تجربه هاشون رو در واقع گفتن. مثلا آقا محسن مقیسه از کرج برامون پیامک زدن، چون ما گفتیم که در واقع تبلیغ سینه به سینه خیلی وقتا برای خیلی از کسبه‌ای که ارزشی برای مشتری قائل نمیشن میتونه اصلا اثر مخرب هم داشته باشه. این که چه ویژگی هایی رو و چه شاخص هایی رو ما باید در نظر بگیریم توی حالا مراجعات حضوری یا در واقع ارائه یک محصول یا خدمات که بتونیم در این تبلیغ موفق باشیم.
اولین قانونش اینه که ما به کاری که میکنیم وفادار باشیم.
بله.
ببینیم ما وقتی که در مورد تبلیغات دهان به دهان داریم صحبت میکنیم، در مورد یک موجود ارزشمندی به نام انسان داریم صحبت میکنیم. شرط اولش اینه که ما درست و کافی به انسان توجه کنیم. الان در دنیای مدیریت امروز بحثی به نام فروش و فروشندگی حذف شده، فروشنده ها یا نیروهای فروش تبدیل به مشاوره های خوب شدن. بر فرض مثال تصور کنیم من با یک نیاز و یک خواسته گم و گنگ وارد فرایند خرید یک دستگاه تلویزیون برای منزلم میشم.
بله.
به دلیل اینکه اطلاعات ناقص دارم، اون فروشنده اگه منو درست درک بکنه و مطمئن بشه که محصولاتش محصولاتی نیست که نیاز منو برطرف کنه، اگر این جمله رو درست مطرح کنه و منو درست راهنمایی بکنه که از این برند از این کالا نمیتونیم خرید بکنیم، من اینو تبدیل به یک اتفاق خوب میکنم و همه جا تعریف میکنم. یعنی من افراد و اطرافیان خودم رو سوق میدم به سمت کسی که به من جنسی نفروخته ولی منو درست راهنمایی کرده.
بله.
میخوام خدمتتون این نکته رو عرض بکنم و توجه عزیزان و شنونده های محترمتون رو به این نکته معطوف کنم که ما در سیستم فروش و در سیستم بازاریابی و تبلیغات دهان به دهان صرفا به منفعت خودمون نباید فکر کنیم، اونم از طریق کسب سود، بلکه باید به منفعت های روانی و اعتبار نام تجاری خودمون فکر کنیم از طریق کسب رضایت مشتری. این قانونیه که اگر درست رعایتش کنیم به جد و به حتم درش موفق میشیم. ولی در کسب و کارهای خود این نکته را خدمتتون عرض بکنم. نکته چی؟ نکته این است که خیلی وقتا من و شما یه رستورانی رو رفتیم تجربه کردیم و روز اول که باز شده کیفیتش خیلی خوب بوده، خیلی هیجان زده بودیم، به دوستان دیگه‌مون گفتیم، حتی ممکنه دفعه دوم با مادر پدر یا اعضای خانواده اونجا رفته باشیم، ولی متاسفانه بار دوم کیفیتی که انتظار داشتیم، اون اتمسفری که انتظار داشتیم رو نگرفتیم. قانون دیگری که من میتونم خیلی صراحتا عرض بکنم و روش پافشاری کنم اینه که نسبت به کیفیت خودمون پایبند باشیم و ثابت نگرش داریم، حتی اگه کیفیت متوسطی باشه. متوجه ارزم هستیم؟
بله بله.
و بحث دیگری که میخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که بدونیم و آگاه باشیم که تخصص، تحمل و روابط عمومی حتما تأثیرات بسیار بسیار خوبی در حوزه تبلیغات دهان به دهان به ایمان داره.
بسیار
تحمل روابط عمومی.
آقای دکتر معینی، یکی از مفاهیمی که در بازاریابی بسیار اساتید بازاریابی همکاران ارزشمند شما تاکید میکنن بحث مشتری ثابت هست که به عنوان یک سرمایه ازش نام برده میشه. در واقع ما اگر همه این شاخص ها و پارامترهایی که شما فرمودین رو رعایت کنیم، میتونیم به مجموعه ای از مشتریان ثابت دسترسی پیدا کنیم که خودشون میتونن برای ما خیلی سرمایه باشن.
قطعا همینجوریه. ما در کسب و کار امروز به دنبال یارکشی هستیم. ما یارهای خوب میخوایم کسب و کارمون داشته باشه. این یار میتونه مشتری باشه، این یار میتونه تأمین کننده باشه. موضوع اینه که اون تأمین کننده شما میتونه ابزار بسیار مناسبی برای بازاریابی دهان به دهان باشه و اساساً بازاریابی دهان به دهان حول مشتریهای ثابت و مشتریهای راضی شما داره سوار میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر معینی. اگر صحبتی نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی ازتون سپاسگزارم، آرزوی سلامتی و توفیق دارم و امیدوارم که خدا کنار تمام عزیزان و یاران مجموعه شما و برنامه وزینتون باشه و دستشونو بگیره سخت.
متشکرم آقای دکتر سالار معینی کرمانشاهی، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش، سپاس از شما.
خدا نگهدار.
همراهان صمیمی، دوستان عزیز، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه بازار ایرانی رو امروز شنیدید. اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل چهارم،
6 سال بعد.
تقریبا شکی وجود ندارد که اگر اتفاقات بدین شکل غیر محتمل، خطرناک و سهل‌انگارانه پیش نرفته بودند، دنیا امروز جای کاملا متفاوتی بود. دونالد ترامپ نامزدی جمهوری خواهان را در 21 ژوئیه سال 2016 پذیرفت و تلاشش برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری خیلی زود و در صبح شنبه 13 اوت 2016 به نقطه عطف مهم می رسید. استیو بنان که اکنون سمت ریاست پایگاه خبری راستگرای برایتبارت را بر عهده داشت، به عادت روزهای شنبهش روی نیمکتی در پارک برایانت در شهر نیویورک نشسته بود و روزنامه‌هایش را می‌خواند. ابتدا روزنامه فاینانشیال تایمز را ورق زد و بعد به سراغ نیویورک تایمز رفت. تیتر صفحه اول تایمز چنین بود: شکست مأموریت داخلی برای رام کردن زبان ترامپ. تنها 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود. بنان با خود فکر کرد: وای خدای من. اولین پرده از نمایش بنان ظاهرش است. کت نظامی قدیمی روی چندین دست پیراهن یقه‌دار تنیس. دومین پرده رفتارش است. پرخاشگرانه، مطمئن و پر سر و صدا. گزارشگران داستان تایمز نوشته بودند که با 20 منبع ناشناس جمهوری خواه نزدیک به ترامپ یا مرتبط با کمپین انتخاباتیش صحبت کردند. این مقاله ترامپ را شخصی سردرگم، خسته، عبوس، مستعد اشتباه و درگیر با حامیان مالی معرفی می کرد. او موقعیت متزلزلی در فلوریدا، اوهایو، پنسیلوانیا و کارولینای شمالی داشت. ایالت‌هایی که رقابتی تنگاتنگ در آنها در جریان بود و نتیجه انتخابات را مشخص می کردند. تصویر زشتی بود که بنون می دانست کاملا حقیقت دارد. طبق محاسبات او، ترامپ احتمالاً با تفاوت 20% و یا حداقل تفاوتی 2 رقمی به نامزد دموکرات‌ها یعنی هیلاری کلینتون می‌باخت. ترامپ بدون شک چهره‌ای جذاب برای رسانه‌ها بود، ولی هنوز هم هیچ عملیاتی فراتر از آنچه کمیته ملی جمهوری‌خواهان برایش فراهم کرده بود انجام نمی‌داد. بنان می‌دانست که کمپین ترامپ متشکل از تعداد انگشت‌شماری آدم در یک اتاق است. یک نویسنده سخنرانی ها و یک تیم پیشرفته متشکل از حدود 6 نفر که مقدمات برگزاری تجمعات را در ارزان قیمت ترین مکان ها، معمولاً ورزشگاه های قدیمی و فرسوده یا زمین های هاکی در سرتاسر کشور فراهم می کردند. با وجود این، ترامپ نامزدی جمهوری خواهان را در رقابت با 16 نفر دیگر به دست آورده و شخصیتی پررنگ، گستاخ، مخرب و رک از خود نشان داده بود که از همان ابتدا توجه مردم را جلب کرده بود. بنان که اکنون 63 سال داشت و فارغ التحصیل دانشکده یک کسب و کار هاروارد بود و دیدگاه‌های به شدت ملی گرایانه و آمریکا محور داشت، با ربکا مرسر تماس گرفت. مرسر و خانواده‌اش یکی از بزرگترین و بحث‌انگیزترین منابع مالی مبارزات انتخاباتی در حزب جمهوری خواه به شمار می‌رفتند و پول موتور سیاست‌های آمریکایی به خصوص در حزب جمهوری خواه بود. مرسرها کمی در حاشیه بودند، ولی پولشان باعث می شد که جایی سر میز داشته باشند. علاوه بر آن در برایتبارت هم سهام داشتند. بنن به مرسر گفت:
این خیلی بده، چون میندازدش گردن ما.
برایتبارت در دوران سختی ترامپ از او حمایت کرده بود.
اینجوری کاره، برایتبارت تمومه.
ربکا گفت:
چرا دخالت نمی کنی؟
بنان جواب داد:
حالا مسئولیت هیچ مبارزه انتخاباتی رو به عهده نداشتم.
کوچکترین تجربه‌ای در این زمینه نداشت، حتی فکرش هم خنده‌دار بود. ربکا گفت:
این یارو منافورت افتضاحه.
منظورش پاول منافورت، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ بود. بنان گفت:
ببین، من حاضرم فوراً این مسئولیت رو قبول کنم، ولی اون چرا باید این کارو بکنه؟
ربکا گفت:
تمام این مدت حکمه غریبه رو داشته.
اشارش به مقاله نیویورک تایمز بود. خلاصه کلام این که ترامپ از شدت استیصال ممکن بود بنان را به این سمت منصوب کند. مرسرها با ترامپ تماس گرفتند که قرار بود در یک جشن جمع‌آوری کمک‌های مالی در خانه وودی جانسون در ایست همتون لانگ آیلند شرکت کند. مرسرها معمولاً چک‌ها را می‌نوشتند و می‌گفتند که نیازی به دیدن نامزد مورد نظر نیز ندارند، اما این بار خواستار 10 دقیقه ملاقات با ترامپ بودند. ربکا، یک زن مو قرمز و بلندقامت، در اتاقی آفتابگیر شروع به صحبت کرد. پدرش باب مرسر، ریاضیدانی با ظریف پوشی بالا، چند کلمه بیشتر بر زبان نیاورد. او یکی از مغزهای متفکر یک صندوق پوشش ریسک بسیار موفق به نام رنسانس تکنولوژیز بود که سرمایه‌ای بالغ بر 50 میلیارد دلار را مدیریت می‌کرد. ربکا به ترامپ گفت:
باید منافورت رو اخراج کنین.
گفت که همه چیز در هرج و مرج بود. ترامپ پرسید:
پیشنهادتون چیه؟
ربکا گفت:
استیو بنن جاشو میگیره.
اون هیچ وقت قبول نمی کنه.
ربکا جواب داد که او بیشک این کار را خواهد کرد. بنان آن شب با ترامپ تماس گرفت. با اشاره به مقاله نیویورک تایمز گفت:
اینی که تو روزنامه نوشته شده خجالت آوره. شما بهتر از این هستید. میتونیم برندشیم، باید برندشیم. هرچی باشه رقیبمون هیلاری کلینتونه.
ترامپ شروع به انتقاد از منافورت کرد و گفت:
خیلی خوشگه، نمیتونه به شکل موثری در برنامه های تلویزیونی شرکت کنه.
بنان گفت:
اگه موافق باشید فردا یه دیداری داشته باشیم و اوضاع رو سر و سامون بدیم، از پسش برمیاییم، ولی فعلا کسی خبردار نشه.
ترامپ موافقت کرد که صبح روز بعد، یعنی یک شنبه، با هم ملاقات کنند. یکی دیگر از چهره های سیاسی نگران آن روز راینز پریبس بود، 44 ساله کمیته ملی جمهوری خواهان و وکیل اهل ویسکانسین. پریبس در 5 سال دوران ریاستش لقب‌های آقای کمک رسان و آقای شبکه باز را گرفته بود. رفتار سرزنده و شادابش نقابی بود که شخصیت امپراتور سازش را از نظرها پنهان می کرد. پریبس تصمیمات مالی حزب را می گرفت و مسئول استخدام 6500 کارمند و خدمه حقوق بگیر بود. مرتب در تلویزیون حضور پیدا می کرد و عملیات‌های ارتباطی خودش را داشت. و اکنون در موقعیت ناخوشایندی قرار گرفته بود. پرایبس در خلوت خود ماه اوت را یک فاجعه می دانست. یک لامپ حرارتی دائمی که خاموش نمی شد و شخص مسئولان نامزد انتخاباتی ترامپ بود. پرایبس از همان ابتدا سعی کرده بود که کمپین انتخاباتی را هدایت کند. وقتی ترامپ در سخنرانی اعلام نامزدیش در 16 ژوئن 2015 مکزیکی ها را تجاوزگر خوانده بود، پرایبس به او زنگ زده بود و گفته بود:
شما نمیتونید اینجوری حرف بزنید. ما تلاش خیلی زیادی کردیم تا رأی هیسپانیکا رو به دست بیاریم.
ترامپ حاضر نبود از صراحت لهجه و شدت کلامش بکاهد و به هر کسی که به او حمله می کرد حمله ور می شد. هیچ رئیس حزب ملی تا کنون مجبور به سر کله زدن با انسان درد سرسازی چون ترامپ نشده بود. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر زیرک اکثریت جمهوری خواه، مخفیانه با پرایبس تماس گرفته بود و پیام او چنین بود:
ترامپ را فراموش کن. پول جمهوری خواهان رو به سمت ما نامزدهای انتخابات سنا هدایت کن و شیر پول رو به روی دونالد ترامپ ببند.
ولی پرایبس دوست داشت رابطهش با ترامپ را حفظ کند و تصمیم گرفت خود را بین ترامپ و مک‌کانل قرار دهد. با خود می اندیشید که از نظر تاکتیکی تصمیمی کاملا منطقی بود. بقا برای حزب و خود او. به ترامپ گفته بود:
من 100% پشت شما هستم، دوستتون دارم و به کار کردن براتون ادامه میدم، ولی باید از حزب هم محافظت کنم. من مسئولیتی دارم که فقط محدود به شما نیست.
پرایبس موافقت کرده بود که همراه ترامپ در کمپین های انتخاباتی شرکت و او را در تجمعات به مردم معرفی کند. از نظر خودش این کار دست دراز کردن به سوی مردی در حال غرق شدن بود. مقاله تایمز درباره ناتوانی در رام کردن ترامپ تکانش داده بود. پرایبس با خود فکر کرد: وای خدای من، این واقعا بده. کمپین در حال فروپاشی بود. پرایبس نتیجه گرفت که این اصلاً کمپین نیست، بیشتر شبیه یه جوکه. آنقدر حرف در مقاله تایمز مطرح شده بود که پرایبس به این نتیجه رسید که آن 20 منبع یا سعی داشتند کمپین را زمین بزنند و یا اینکه مثل همیشه سعی داشتند که خود را خوب جلوه دهند. پرایبس با خود فکر کرد که اکنون دوران خطرناکی، شاید حتی بدترین زمان برای ترامپ و حزب بود. تنها یک مسیر برای حرکت به جلو وجود داشت: تشدید مبارزات در همه جبهه ها، به حد اکثر رساندن ستیزه جویی با هدف پنهان کردن نقاط ضعف اساسی.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
Tanrı'dan hesap istemem, bir gözel otağım ola, kabağımda kırtlağım. تار و نوا.
رتب باغ عرب به بار پخت پاره به رو عینه باره و این چند پاره به دل می قراره.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه کار و نوا خوش اومدید. برنامه است درباره موسیقی و ترانه‌های کار ایران زمین. امیدواریم به موضوع برنامه علاقمند باشید و ما رو همراهی کنید. با حال خوش می‌خوایم اولین ترانه رو تقدیم حضورتون کنیم. یک ترانه درجه یک کردی است با صدای نجم‌الدین سلیمی. حالا ترجمه نام این ترانه میشه مشتاق دیدار که حتما میتونه شنیدنی باشه. آهنگساز این کار لاوک لطیفی و شاعر عزیز علی. بشنوید. لحظه های دلنشین رو برای همه شما شنوندگان خوبم در برنامه کار و نوای رادیو اقتصاد آرزو میکنم. الهی که حال دلتون حسابی خوب باشه و بهترین ها از آن شما. جمله بخش های دوست داشتنی برنامه کار و نوا نشستن پای گفتگوهای دانش محور آقای هوشنگ جاوید هست، کارشناس خوب برنامه‌مون که معرف حضورتون هستند. ایشون این بار گفتگویی داشتن با جناب آقای ناصر وحدتی، خواننده و پژوهشگر موسیقی، اونم مال منطقه گیلان.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی ایران و میخوایم تو این برنامه گفتگویی داشته باشیم با یکی از بزرگان پژوهشگر فرهنگ و موسیقی گیلان که افتخار دادن به ما امروز در استودیوی کار و نوا در شبکه اقتصاد رادیو حضور پیدا کردن. این عزیز ما متولد 1326 در روستای لیش از توابع شهرستان سیاهکل هستند، نویسنده و پژوهشگر موسیقی و کتاب‌ها و مقالات زیادی رو هم تا به حال به چاپ رسوندند و آلبوم‌های فراوان. نمونه آلبوم‌های موسیقی ایشان زرنگیست، شورم نقش، دامون، آهابگو و کتاب‌ها و مقالات و رمان‌های ایشون هم به عنوان نمونه رمان من ریحان هستم، تا فردا دیر نیست، داستان یک زندگی 1375، زندگی و موسیقی 1378، آوازها و نغمه‌های موسیقی فولکلور گیلان و 5 شماره فصلنامه دیلمان و گذشته از اینها ثبت معادل گیلکی واژه‌نامه بزرگ تبری حدود 40,000 واژه به مدت 2 سال و همکاری با کانون پرورش کودکان و انتشار مجموعه مرز پرگوهر شامل 10 افسانه به زبانهای اقوام ایران که افسانه سلطان و آهو از گیلان نوشته ایشان هست. استاد ناصر وحدتی، آقا سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمد.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و من خیلی خوشحالم که از محققین به نام ایران روبروی من قرار گرفت.